خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا. أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث آیات تحدی بودیم. آیه سوره هود را با هم پیگیری می‌کردیم که فرمودن فلعلک تارکن بعض ما یوح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک و ضائقن بهی صدرک ان یقولو لولا انزل علیه کنزن او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء. زرم قدیر آیه رشتوانه والله علی کل شیء وکیل. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. نکاتی که در این آیه دو آیه کریمه وجود داره نکات فراوانیه که ما به بنامون اینجا بر تفسیر با جزئیات و تفصیلی آیه نیست، فقط همین مقدار که نکاتی که مربوط به تحدیه رو بررسی کنیم. بعد از اینکه فرمود انسان چه مشکلاتی دارد، ولئن ازغناه نعما بعد از ضرا چه و چه، وقتی که گرفتاری بهش میرسه طاقت نداره، یأس او رو میگیره، کفران میکنه، اضطراب وجودش رو میگیره، افسردگی میگیره، به مشکلات. ولئن ازغناه نعما، دوباره باز یه مقداری سر سوزن بهش خوشی میرسه، او از خود بی خود میشه، سرمست میشه، فخر میفروشه، تکبر احیانا دوچار میشه. بعد فرمود که الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر كبير. دیشب اینا رو گفتگو کردیم دیگه که خداوند داره خبر از یک مشکل عمده میده، با با این تحقیر نعمت و نقمت خدا یک تذکر بزرگ میده. اون تذکر اینه که انسانی که ظرفیت فوق العاده و قدرت اتصال به نامتناهی داره، اگر این ظرفیت رو فعال نکنه اینقدر به حقارت دچار میشه که سر سوزن نعمت حقیر و سر سوزن عذاب غیر بی مقدار او رو از حال تعادل خارج میکنن. این کلماتی که با عبارت ازقنا یه میچشانی نمیدیم بخوره که نفهمد آتینا یا مثلا اطعمنا یا میخورانیم یا میدهیم، میچشانیم. بعد از اغناه و نعمات بعد از ذرا مست ها بعد هم تازه این در حد یک مس و یک جزئیتیه. وقتی که یک امر بسیار ناچیز او رو از حال تعادل خارج میکنه، یعنی مشکل جدی داره دیگه. خلاصه مشکل از بیرون نیست، چون دنیا خودش همش کوچک و حقیره. قل متاع الدنیا قلیل، هم قلیله هم ناپایداره. بعد تازه خود دنیا قلیله و ناپایداره، چه برسد به باز در مورد جزئی مثل بنده و شما که دیگه هیچ هستن، نزدیک به صفر. بعدم اصل دنیا محدود است و قلیل، بعدم دنیا دار گرفتاریه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا این گرفتاری و رنج هست، باید باشه، نباشه ناقص دنیا. و اگه نباشه آدم به رشد لازم خودش نمیرسه. و اگر ماها بدانیم که در گرفتاری ها، بلاها، مصیبت ها، رنج ها، شدت ها، عذر ها چقدر نعمت و چقدر رحمت در دلش نهفته و در درونش چه حجم عظیمی از رحمت خوابیده، هیچ وقت ناراحت نمیشدیم از بلاها. بعدم پس این گرفتاری باید باشه و هست. کسی که یک زندگی آرام و بی دغدغه و بی دردسر و بی رنج و بی فراز و نشیب طلب میکنه، اصلا متوجه نیست که اینجا دنیاست. او دنبال آخرت میگرده، اینجا دنیاست. بعدم تازه چه رنجی، رنج بسیار محدود و همراه با خوبی. یعنی این که فرمود الا الذين صبروا به این معنا نیستش که خب صبر کنین این ایام بد میگذره، به هیچ عنوان. اون که گفته بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید، اصلا این با منطق بلا در قرآن جور نیست. اینطور نیستش که صبر کن تا شرایط بگذره، شرایط خوبی بیاد. نه، ان مع العسر یسرا. یعنی چی؟ در دل این روزگار تلخ تر از زهر، روزگار چون شکر آید، فان مع العسر یسر. مع یعنی چی؟ همراه با، در دل، دوتایی با هم همراه هم. و ما رنج خالص نداریم تو این دو، هر رنجی هست در دلش نعمت کثیر خوابیده. حالا بعدم آیش جالبه، ببینید اینا همه تقریبا اکثر بزرگان تفسیری که ادبیات قرآن را دقت کردن اشاره فرمودن که این عصر اول از زمان زمخشری و قبل از او اشاره کردن تا بعد. فإن مع العسر، با هر عسری، با عسر مشخص، یسرن. این فقط فإن مع العسر اليسر. این عسر اول با الف لام آمده، یعنی همین عسرها، گرفتاری ها، شدت هایی که میبینید تو زندگیتون داره، مریضیش، مرگ عزیزانه. بعد اگر میگفت فإنما العسر الیسر، یعنی همراه با این عسری که دارید میبینید و براتون معروفه، یک یسری مطابقش وجود داره. ولی اون یسر را با تنوین آورده که دلالت بر تفخیم و تعظیم میکنه، یعنی همراه با عسر و گرفتاری که معهوده و باید باشه و میشناسیم و در حد فهم من و شماست، یسری فوق حد تصور که نکره است، قابل شناخت نیست. اگه کسی بشناسه، اگه خوب دقت کنه، میبینه که این یسری که در دل هر عسر هست قابل قیاس با اون عسرش نیست. یعنی نمیگن یک کیلو مثلا بار برداشتی، حالا یک کیلو بارت را مثلا ما برمیداریم. فإنما العسر یسرا، مثلا عظیما، یسرا فوق حد تصور. دوباره ان آیه بعدش اینه دیگه، نه یادتونه دیگه، ان مع العسر یسرا. با عسر دوم رو هم باز معرفه آورده، یعنی این عسر همون عسر اوله، وگه نه اگه عسر دومی بود باید نکره می آورد. باز با همین عسر یسر دیگری است، اونم فوق حد تصور. بعضی اینجوری مثال زدن که وقتی که یک کسی داره کار میکنه و تلاش میکنه، اصلا همراه همین که داره خسته میشه و کار میکنه و بار میبره و نمیدونم چی، همین بار بردن در دلش چی داره؟ اینه که فرد عضلاتش قوی میشه، در دلشه. و این دیگه چی؟ یه چیز دیگه هم هست، فرد گره های خودش و جامعه رو باز میکنه، خودش از تنبلی و بیاری و عاطل و باطل بودن نجات پیدا کرد. خیلی نعمت بزرگیه. جامعه هم گراش باز شد، در دل همون سختیه دیگه، نه؟ در دل همون جهاد فرد به درجه مجاهدین میرسه و جامعه حفظ میشه و دین خدا تثبیت و تقویت میشه، همراهشه، جدا نیست. تمام مشقت ها همینطوریه. اگه کسی خراب نکنه در دل هر عسر کوچکی، دو یسر عظیم و فوق العاده نهفته است. یک عسرم البته بعدشه که اونو تو سوره طلاق میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، یعنی هر عسری سه تا یسر دارد، دو تا همراهش، یکی هم بعدش. مثل اینکه بعدش هم که کار کرد یه پولی چیزی بهش میدن دیگه، مزدی بهش میدن دیگه، اینطوری. اونجا هم اتفاقا اون یسر فوق العاده هست، حالا چه تو این دنیا چه تو اون دنیا. قرار از این که اینطور نیستش که بگیم بگذرد و بعدم خوب بشه، نه، در دلش، در دل همین تلختر از زهر شکر و خیر و خوبی نهفته است، نه بعدش. که حالا شما فعلا یه کاری بکن دق نکنی، مثلا نمیری، افسردگی نگیری، بعد خوب میشه. نه، اگه کسی دقت کنه اصلا خود یکی از عوامل شادی و نشاط خود همین گرفتاری هاست. یه جایی بودیم، یه گفتگوی بود راجع به بحث شادی و نشاط، بعد یکی از صحبتهایی که مطرح شد این بود که مثلا یکی از عوامل ایجاد نشاط و شادی ذکر مرگه، در حالی که دیگران میگن این جزء عوامل افسردگیه دیگه، یاد مرگ کنه چه؟ بستگی داره دید فرد از مرگ چه باشه. بعد وقتی که دیدش غلطه، یاد مرگ البته افسردگی زاست، ولی اگر درست، یعنی تصویر صحیحی از مرگ داشته باشه، آیا مرگ ورود در یک فضای وحشتناک، تاریک، مخوف، هولناک، بد، تصویری که داریم اینه دیگه، یک فضای سیاه و وحشتناک، اگر کسی تصویر درستی داشته باشه و بدون ذکر مرگ چه آثاری داره، اصلا زندگیش دیگه با افسردگی باید خداحافظی کنه آدم. خرم آن روز که از این منزل ویران برود. اون باید درست بشه البته. قرار این که آخرت نامحدود، رنجش، گرفتاریش هم نامحدود، لذتش و عیشش و عزتش و کرامتش هم نامحدود. بعد اونجا دیگه اینطور نیست انما العسر یسرن باشه، اونجا انما العسر عسرنه، فهمیدیم؟ در آخرته که مع العسر عسر است. عذابا فوق العذاب، عذابش در دلش هم عذابه. خب بعد میگه که من میخوام حالا دنیای شما را درست کنم. اصلا دین برای دنیا آمده، نه برای آخرت. که آخرت که تکلیفی نداره آدم، اینجا داره تکلیف دیگه. برای زندگی صحیح تو دنیا و در نتیجه سعادت در آخرت. یه بار دیگه هم عرض کردم کسی که تو این دنیا حالش گرفته بود، اون دنیا هم همینطور خواهد شد. کما تعیشون تموتون. مرگ بنده و شما آینه زندگی بونه. قطور زندگی میکنیم همونطور میمیریم. اگر اینجا با گذشت و با صداقت و با صمیمیت و با حمیمیت زندگی کردیم، اونجا هم همینطوره. قرآن ببینید چقدر جالب میفهمن، فعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکن، عفو کنید، صفح کنید، بزرگواری کنید. مگه شما نمیخواید خدا بهتون با کرم و رحمت برخورد کنه؟ خب شما هم همونطور باشه. کما تعیشون تموتون. هر چقدر آدم رحمت داشته باشه، ظرفیت گرفتن رحمت را پیدا میکنه. نداشته باشه، ظرفیت گرفتن رحمت را پیدا نمیکنه. آدم خودخواه نمیتونه رحمت خدا رو جذب کنه، ظرفش کوچیک. شما یک انگشتونه رو بزنید توی زیر آب باران، چقدر میگیره؟ ظرف کوچیکه، ده کجاش بریزن؟ دقیق فهمیدی؟ این نکات مهمه ها، که آدم منشأ رحمت باشه برای دیگران. اینکه دوست صمیمی که میگن، صمیمی از چی میاد؟ مؤمن باید نسبت به اون صمیمی باشه. صمیمی از سماع گرفته شده، صخره سماع، سنگ سماع، یعنی سنگ توپر. دیدین سنگ ها گاهی وقتا توش خلل و فرج وجود داره دیگه. صخره سماع یعنی صخره ای که هیچ خلل و فرجی نداره، هیچ خالید وسطش نیست، خلع نداره. کرم که میگن از همین بابه، انگار گوشش پره، حرف تو گوشش نمیره. میگن سنگ نرود میخواهن این در سنگ، اصم که کر میگن انگار اینجا چیه؟ پره، این چیزی توش نمیره. دوست صمیمی یعنی اون دوستی که کم و کسر نمیذاره برای رفیقش، خلعی، جا خالی چیزی نمیده، هرچه از دستش بردیان انجام. یا حمیمن نسبت به هم، حمیمم یعنی چی؟ یعنی گرم. از حمام میاد دیگه، حمه یعنی گرمی. یکی از عذابهای جهنم هم حمیمه، الا حمیمن و غساقا دیگه، اون آب داغ جوشان. اینا نسبت به هم گرمن، سرد نیستن. قصد این که این نکات را باید دادم مد نظر داشته باشه. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تو بعثون، مرگ ما آینه زندگی ما، قیامت هم آینه مرگ ماست. آنچنان که زندگی میکنید میمیرید و آنچنان که میمیرید مبعوث میشید. در فهمیدید؟ دیشب راجبی که از رفقا عرض کردم که اونایی که احوال میپرسن احوالشون پرسیده میشه. لاشمون کسی برای کسی کاری نمیکنه. اگه یکی از ایشون حالشو پرسید، گفتش مثلا شما با مشقت داری میای، کاری، کمکی، احوالی. مؤمن باید با همه صمیمی و حمیم باشه. اون احوالش پرسیده میشه. کسی هم که نمیپرسه پرسیده نمیشه دیگه، چون این قوه را در خودش فعال نکرده، جذب رحمت را فعال نکرده. هر کاری با همون هر قوهی با همون کار فعال میشه. ببینید من و شما این قلم رو دستمون میگیریم، قوه خوشنویسی را با چی فعال میکنیم؟ با خوشنویسی کرده. بعد اون وقت بتونیم خط خوش بنویسیم. قوه مثلا فرض کنید که نقاشی رو باشیم فعال، نقاشیمون که با خوشنویسی فعال نمیشه که. قوه رحمت ما با رحمت کردن فعال میشه. وقتی که فعال شد بعد چی میشه؟ بعد از همون مجرا تجلی میشه به ما. اگر نداشته باشیم ما خوشنویسی نداشته باشیم، اصلا سواد نداشته باشیم، حالا مثلا فرض کنید که یک استاد میر عماد قزوینی هم بیاد سراغمون، چیزی نمیتونه به ما بده. نه اینکه اون میتواند، ما نداریم، ما قابلیتش رو نداریم. خب بگذاریم. خلاصه این دین برای زندگی خوب تو دنیا و در آخرت آمده و انسان بدون دین اصلا محاله، محاله ها. چرا؟ به خاطر این که اصلا قوای انسانی، یعنی انسان به ما هو انسان، نه انسان به ما هو حیوان. یعنی ما یه قوای حیوانی داریم، یه قوای گیاهی هم داریم. برای فعلیت یافتن قوای گیاهیمون اصلا دین لازم نیست. قوای گیاهی یعنی چی؟ یعنی اون حدی که ما با یک گیاه مشترکیم، بخوریم، تولید مثل کنیم، رشد و نمو کنیم. خب گرچه تو اینا هم دین باید باشه، یعنی وقتی که تو اینا هم باشه تو همون خوردن و رشد و نمو و تولید مثل هم آدم بهینه سازی میشه خلاصه. ولی به فرض که اینا نباشه، بالاخره اصل رشد و نمو و تولید مثل تعطیل نمیشه، حالا آدم لائیک باشه اصلا خدا رو قبول نداشته باشه. اینا قوای انسانی انسان نیست، اینا اون جنبه گیاهی انسانه. اون قوای حیوانی هم که حس و حرکت و لذت و قوای واهمه و اینا باشه که آدم با اینا تو با این قوا مشترک است با حیوانات، مثل لذت بردن ها و چه میدونم تشکیل خانواده ها و کارای اینطوری. تو این جهت هم آدم مشترک با حیواناته، پس اینا هم قوای انسانی انسان نیست، یعنی انسان با اینا تشخیص داده نمیشه، نه جنبه حیوانی انسانه. حیوانات هستن، حس دارن، لذت دارن، زندگی میکنن، حیوانات پیشرفته تشکیل خانواده میدن، حتی خان فامیل دارن، قبیله ای زندگی میکنن، ریاست داره، اگر مثلا یک شیری بیاد تو قلمرو این شیر به غیرتش بر میخوره، اون ریاستشو میخواد حفظ کنه، با اون میجنگه، به دیگرانی از خانوادش محبت میکنه، همه اینا هست. اون قوه انسانی انسان که تو ادراک حقایق کلی، حقایق ملکوتی و سیر به اون سمته، این فقط با دین فعال میشه. این که گفتم انسان بدون دین محاله همینه، یعنی میشه حیوان، فرد بدون دین مساوی است با حیوان، حیوان بالقوه بالفعل و انسان بالقوه. انسان نشده، حیوانی است که حرکت میکنه، کار میکنه، سر کار میره، همه اینا هست. اینه که قرآن فرمود اولئک کل انعام، اینا فحش نیست، اینا خبره، یعنی میگه چی این داره که حیوان نداره؟ نسبت به خانوادش خوبه، کار میکنه، چه میشه، این خوب حیوان هم داره. یه خبری داره میده از کسی که از خداوند بریده، داره واقعیت ها را گزارش میده. خیلی انسان منهای دین مثل اینه، مثل آدم بدون حواست، مثلا محال بدون هوا آدم زندگی کنه، همینطور رشد کنه، باشه و امثال اینه. خیلی بعد فرمود الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و اجر كبير. بعد اگر بخواد دنبال همین آرامش و همین چیزای دنیای خدا، تو قرآن چند جایی اینو ذکر فرموده که اگر میخوان همین زندگی دنیایی، اگر نمیخوان آخرت هم نمیخوان، برای همین آباد شدن دنیاتون این حقایق دینی را که من تو این دین کتاب بهتون میگم اینا رو مراعات کنید. بعد فرمود حالا این انسان ها این طوری هن. یعنی انسان منهای تربیت الهی، منهای دین، این ویژگی ها رو داره، مسخره میکنه، اذیت میکنه. اصلا کار آدم بیدین مسخره کردنه، آدم مؤمن که کسی رو مسخره نمیکنه. اینم مال جدیدی نیست، این توی SMS ها و شبکه ها و اینا پر دیگه، پر از اصلا یکی از استراتژی های مهم برای زدودن حال افراد مؤمن مسخره کردن، استهزاء. این قرآن از همون ابتدا تذکر داده، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مسخره با مغالطه و استهزاء، این دوتا رو با هم مخلوط میکنم و نافذم میشه. بعضی وقتا از یک سری امور هم کمک میگیره. یه بار همین چند روز پیش یه کسی متنی آورده بود که مثلا یه وقتی آخونده میگفتن که مدارس حرامه، مال بهایی هست. بعد نمیدونم این داستانشون تمام شدنی هم نیست، حالا باز بعدن گیر دادن که نمیدونم چی اشکال داره، بعدن حالا نمیذارن جلوی تحصیل و اینها رو، جلوی کسب علم و اینا رو میخوان بگیرن، میگن نمیدونم اینترنت و اینا اشکال داره. بعدن کی گفت، بعدم چجوری گفت، بعدم متنش متن گزنده ای بود. خب افراد عموم، ببین رفقا، اکثر ماها که کشف مغالطات رو بلد نیستیم، که اکثر حتی حوزوی ها بلد نیستن. یه مثال بزنم، اون زمان قدیم تو یونان افراد می رفتن پیش تو قاضی جاهای مختلف، بعد اینا چیکار میکردن؟ برای که تو دعواها برنده بشن به فن خطابه و فن مغالطه غلبه برخاست تسلط پیدا میکردن، چون هر کی میتونست غالب بشه اون برنده بود. کم کم اینقدر این فن گسترش پیدا کرد که افراد اصلا یک چیز شد، یکی از هنرها و کارهای رایج اون زمان شد، که به اینا میگفتن سوفیست. سوفیست یعنی دانشمند. دانشمند کیه؟ کسی که بتونه توی گفتگو بر دیگران غلبه کنه. سوفیا اصلا در لغت یونانی یعنی دانش، سوفیست یعنی دانشمند. بعد کم کم هر کی بهتر میتونست بپیچونه، بهتر میتونست گفتگو کنه، بهتر میتونست مثلا سرهم بندی کنه، میشد دانشمند. تو دادگاه ها، تو وکالت ها، توی مثلا مناسب هم اونا رشد میکردن، که ارسطو و استادش افلاطون آمد این صدر رو شکست، مقابله کرد با اینها. بعدن گفتن اصلا حقیقتی وجود نداره مثل، چون حقیقت تابع اذهانه، هر کی ذهنش قوی تر بوده حرفش را به کرسی میشونه، پس حقیقت تو ذهن وجود داره، ماوراء ذهن حقیقتی وجود نداره، که این خودش یک سفسطه است دیگه. اصلا اسم سفسطه هم بعد از اینجا تغییر نام داد، سوفیست یعنی دانشمند. بعدن گفتن این دانشمند اصلا دانشمند نیست، این مغالطه‌گر. خلاصه سفسطه یا سوفسطائی و سوفیست بودن معادل شد با مغالطه‌گر بودن. بعدش که ارسطو آمد قواعد تفکر را تدوین کرد و از اون به بعد این کلمه سفسطه و سوفیست ها به حاشیه رانده شدن. من می‌خواستم این مثال را بزنم. تو اون زمان یه فردی، یه جوانی آمد پیش یکی از همین استادای این فن، گفت بیا استاد، نمیدونم شاید گفته باشن قبل اینا، بیا فن غلبه بر خصم را به من بیاموز. گفت باش. گفت نصف پول الان میگیرم، نصف پولم آخر کار. گفت باش. بعد یه مدتی گفت خب بقیه پولو بده، کلاس ها تموم شد و نصف دیگه پول رو به من بپرداز. گفت نخه، تو هر چی تو این فن بوده به من آموزش ندادی. اون گفت نه آموزش دادم، اون گفت ندادی. خلاصه کارشون به دادگاه کشید. استاد بلند شد، رو کرد به قاضی، گفتش که قاضی، گفت بله، گفتش ببین این بچه رو بنداز بیرون و پول رو ازش بگیر، به خاطر اینکه این امر از دو حال خارج نیست، یا من در این دعوی و ادعا پیروز میشم و دادگاه به نفع من رأی صادر میکنه که باید چیکار بشه؟ پولو به من بده. درسته؟ یا یعنی که این بچه بر من غلبه میکنه و من زمین میزنه که خودش معید اینه که من هر چه لازم بوده بهش چی؟ آموزش دادم، از خودم سر شده دیگه، پس بازم باید پول رو به من بده. شاگرده بلند شد گفت اتفاقا این آقا رو بنداز بیرون آقای قاضی و از منم هیچ چی نگیر، چون امر از دو حال خارج نیست، یا من در این ادعا پیروز میشم و دادگاه حق را به من میده پس من نباید پولی بدم، و یا اینکه این آقا بنده رو در این جدال میزنه زمین و سرکوب میکنه پس معلومشه یه چیزایی مونده که بهم یاد نداده که نفسم باش مقابله کنه. خب هر دوتا مغالطه کردن، میتونیم بگین مغالطه هاش کجا بود؟ سخته. تازه این مغالطه ساده بود. این پیام ها و اسمس ها مملو است از مغالطات به اضافه استهزاهای گزنده. بعد عمدتا از پی بر نمیان، درشون تأثیر میکنه. تو همین مورد که عرض کردم، حالا یه چیزی اگه اون بر باشه اینا خیلی برشون شیرین میاد. جالب اینه که بدانید بیشترین آمار فروش نرم افزارهای فیلتر کننده تو خود آمریکاست. یعنی خانواده هایی که نگران اخلاق، تربیت، آداب و انسانیت فرزندشون هستن اینا رو میگیرن استفاده میکنن. بگذاریم قبل از این که حالا وارد این فضا هم شدیم، خیلی گاهی وقتا شبهات گزنده است. بعد قرآن فهم از قبل این موارد بوده تا گوهر دین را بگیرن. چرا؟ چون حسد دارن. بفهمد که ما کفار از اهل کتاب و مشرکین دوست ندارن، دوست ندارن شما مؤمن باشین، دوست دارن که شما چی بشین؟ کفار بشین. شما همونتون چرا؟ حسدن من عند انفسهم، چون که در درون خودشون میبینن که ندارن، بنابراین میخوان شما هم نداشته باشین. مجرمین کلن اینطوری هم، کسی که یه چیز رو نداره معمولاً، چون اگه بگه من ندارم یعنی چی؟ من ندارم و این چیز خوبیه یعنی چی؟ یعنی من یه آدم بی‌عرضه‌ام، یه آدم بدی‌ام دیگه، باید خودش نقد کنه. این که آقا امیر مؤمنان فرمودن که الناس اعداء و ما جهلو، مردم نسبت به اون چیزایی که ندارن دشمنی میکنن. میگن این بده، چون اگه بگه خوبه و من ندارم یعنی من یک چیز خوب را فاقدم دیگه، من نقص دارم، اشکال دارم. من از اول ریشهشو میزنه، میگه از این چیز خوبی نیست، چه مسخره است. در زمان پیغمبرم بوده، الانم هست. اشعار حجب و استهزاء از زمان پیغمبر بوده، تو هم قرآن هم که پاره. ام یقولون افترا، بگفتن افترا بسته، شاعر است، مجنونه، ساحره، کاهنه. بعد گاهی وقتا خیلی با مثلا خباست های عجیب میگفتن این رو. این تو سوره انبیا یه نکتهشو گزارش میده. تو سوره انبیا میفهمن که چی میگن به پیغمبر؟ ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. وقتی که میشنون به بازی میگیرن، لاهیتا قلوبهم و اثر النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. اینم یه آدم مثل شماست. افتعتون السحر و انتم تبصرون. بابا داره سحر میکنه دیگه، معلومه دیگه، داره میبینی که مثلا فرض کنید اگر یک سنگریزه ای را به شهادت این آوردن و پرده از گوش ها گرفتن، میگه بیا ببین چه سحری کرد، عجب سحری داره، داری میبینی دیگه این سحره. بعد میفهمد که قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. حالا بل قالو از غاص و احلام. از غاص و احلام یعنی خوابهای آشفته، خوابهای بی تعبیر. زغس یعنی یه مشت، از غاص مشت، مشت های پراکنده، یه مشت لوبیا، یه مشت نخود، یه مشت. چرا قاطی کنیم با هم؟ یه چیز محصل، یه چیز مشخصی نیست، از هر جای یه چیزی آمده تو خیالش. بل قالو از غاص و احلامه. این حرفایی که میزنه اینا خوابای آشفته یکی دیده. بل افترا، این از غاص نمیفهمد و قال بل قالو از غاص احلام و افتراه و هو شاعرون. خوب دقت کنید، میگه همین خواب آشفته را هم تازه به دروغ داره نقل میکنه. بل قالو از غاص و احلام، بعد همین خواب آشفته، بلکه بالاتر، همین خواب آشفته را هم ندیده، دروغ داره میگه، بلکه بالاتر، بل هو شاعرون. این افترارم باز خودش نساخته، جن درست کرده براش. فلیعتنا به آیت این کما ارسل الاولو، این طوری میگفته. یعنی این اون جبهه مقابل. بخواستیم این آیه اول رو بگیم، اینا مبناهای این آیه اول بود. چی بود؟ قرآن فرمود فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و زائقم بهی صدرک. شاید شما چیکار کردی؟ بعضی از محتوای وحی رو اصلا ابراز نکردی و تنگ دل شدی، در تنگنا قرار گرفتی که دارن میگن ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. اینجوری شده شاید، داره اینجوری میشه. خب برای اینکه این را خوب بفهمیم، پس یک طرف چیه؟ کثرت اون و شدت و تراکم کفر و عناد و استهزاء و امثال اینها. حالا این طرفش بعد از اینکه همه اینا بعد کجا بود؟ بعد از اینکه فهمود انسان منفک از دین مریض، خلاصه در اقسام و انواع مسائل مختلف دچار گرفتاری میشه. همجا این نکته بگم یادم آمد، بد نیست. این کاد الفقر ان یکون کفرا به این معنا نیستش که هر که فقیر بشه کافر میشه. که این روایت دو تا نکته داره. یک نکتهش برای ما و شماست به عنوان افراد، این همین آیاته، میفهمد که انسان مریض است که فقر او رو به سمت کفر میبره. یعنی داره نمیخواد خبر از یک امر معادلهی بده که این میشود و استثناء نداره، داره خبر از یک مریضی عمومی اجتماعی میده که خیلی از افراد وقتی که شرایط اقتصادیشون تحت فشار قرار بگیره، همون لیعوس و کفور، این تفسیر همین آیه است، دچار یأس و کفران میشه. انسان بی تربیت اینطوری میشه که فاقد تربیت دینیه، نه اینکه این باید باشه یا یک معادله قطعیه. همونطور که از اون طرفش هم داریم، گاهی وقتا کاد القناع ان یکون کفرا، که تو قرآن تصریح داره دیگه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان وقتی که خودش رو در غنا ببیند طغیان میکنه. یعنی هر دوتا مرض اجتماعی، انسانی که متعادل نیست درونش، بعضیا با فقر به طغیان کشیده میشن، بعضیا با غنا. اینا در حقیقت تفسیر همین آیاتی بود که گذشت. بعد مثلا اینا مشکلات آدم هاست دیگه، وگرنه اطراف پیامبر همه فقیر بودن. اونن چه نوع فقیرهایی بودن؟ فقیر بودن که اصلا فقرشون برای ما قابل تصور نیست. گاهی وقتا یه لباس نداشتن، لباس تن نداشتن، نمی‌آمدن مسجد. اصحاب صفه، نه که مشرف شدن مدینه منوره، الان صفه جای اصحاب صفه تو مسجد النبیه. دقیقا کجا بود؟ یه پله‌ای مثل این جایی که الان درست کردیم، دوستان درست کردن برای این آوردن بالاتر، یه همچی جایی شاید الان یکم یه متر بود طول و عرضش بیشتر. اینجا میخوابیدن 20-40 نفر بودن میخوابیدن. کجا؟ پشت دیوار مسجد. یعنی فرض کن این محل اصحاب صفه است، اینجا هم مسجد. لباس نداشتن بیان تو مسجد. لباس ها رو مثلا دو سه نفر یه لباس داشتن گاهی وقتا. اون اول به این حد از شدت بودن. گزارش های تاریخی از این بزرگواران اصلا عجیبه ها، چجوری اینا دینداری کردن. در محض ایمان هم به سر می بود. خب فقط اونی که رابطه با خداش رو از دست داده، البته همیشه گرفتاری داره دیگه. داشته باشه یک نوع گرفتاری داره، نداشته باشه یک نوع گرفتاری داشته باشه، کم داشته باشه یک نوع گرفتاری داشته باشه، زیاد بشه یک نوع گرفتاری داره. با خانوادش دندم اوضاع احوالشون خوب باشه یک نوع گرفتاری داره، با هم دعواشون بشه یک نوع گرفتاری داره، در ظلمش بیش در ناراحتیش ظلم میکنه، در راحتیش باز از عدل خارج میشه. همینطور میگه الا مسلین، بعد مسلینی که در نمازشون دائمن، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، چه و چه و چه، الا المسلین هلوع حریص فلان. بعد آدم که دائم تو نماز نیست، ولی قرآن میفهمد الذین هم فی صلاتهم دائمون، کسی که دائم نماز نمی کنه که. این چند تا تفسیر داره. یک تفسیر اولیش اینه که حال اتصال و توجهی که در نماز دارن تا نماز بعدی حفظ میکنن، ارتباطشون با خدا قطع نمیشه. آدم زبان داشته باشه با خدا حرف بزن، میگه خدا ما رو که تو آفریدی لطف کردی، همه از توست، میدیم لطف میکنیم، میگیری بازم لطف میکنیم. خب این آدم دیگه کفران و سرمستی براش نمیشه. اون دیگه استراب نمیده، بیماری های تلخ نخواهد داشت، زندگی گرفتاری پر از مشغله، پر از درد سر نداره. این نماز و صبر مشکل گشاست ها. اینا رو چند بار عرض کردم، روشم یه مقداری بیشتر موندیم که آدم متوجه بشه. دائم با خدا آدم وصل باشه دیگه، بگه خدا یاد میده به آدم که با کی وصل کن، از کی ببر، با کی ارتباط داشته باش، با کی قطع ارتباط کن، همین رو یاد میده. بعدم آدم اونجایی که میمونه با خدا متصل بشه، میگه خدا راه را به من نشان بده. این روایت رو به نظرم پارسال هم خوندیم که آقا امیر مؤمنان از رسول اکرم نقل میکنن، میگه با خدا اینطوری بودن، رسول اکرم میگن خودشون اینجوری دعا میکردن، میگفتن شما هم اینجوری باشید. اللهم انت صاحب فی السفر والخلیفة فی الاهل والولد. فهم مسافرت میخوای بدی؟ خونتو به کی بسپر؟ کلیدو بده دست خدا. خدایا تو همیشه هستی، زندگی میخوام به تو بسپارم. آدم کلید میده دست دوستش، اون کارو باید بکنه، اون ظاهر قضیه است. اون حقیقتش هم اینه که بگه که اللهم انت صاحب فی السفر، تو مصاحب و همراه من هستی در سفر. این انت صاحب فی السفر این خدا در سفر من همراهی کن، من تنها نگذار. و الخلیفه فی الاهل، در خانواده هم تو خلیفه من هستی، یعنی هم با من همراهی تو سفر، هم با خانواده هم همراهی که با من نیومدن. اینم یعنی استخلفنی فی اهلی، خدا جای من رو پر کن تو خانواده تو. این دین رو باید رو سر بذاری. تو همه جا حرف داره، حرف هایی که گره باز میکنه. بعد میفهمد که بلا یجمع و ها غیرک، کسی این کارها را نمیتونه بکنه، فقط تو میتونی بکنی. چرا؟ لأن المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحبا. کسی که با من همراه بشه دیگه نمیتونه تو خونه باشه، چون محدوده. کسی هم که تو خونه جای منو پر کرده دیگه نمیتونه با من همراه باشه. فقط توی نامحدودی که در عین اینکه مصاحب من همراه من هستی، کنار خانواده من هست. حالا ببین تو این روایت چه میشه؟ یه وقتی میگن که انسان خلیفت اللهه، تو این روایت میگه خدایا تو خلیفه من شو، تو خلیفه من، الله بشه خلیفت الانسان. این همونه که فهمدن اعقل و توکل. اون بحث توکلش جان فضاست، گره گشاست. خب این زندگی میشه زندگی راحت. هر جا کم و کسری داره پر کنندش هست. هیچ خلایی نیست که با خدا پر نشه. چه دردی، چه مصیبتی داریم که با خدا پر نشه. هیچ دردی نیست، هیچ خلایی نیست که خداوند درمانش و پر کننده اون خلا نباشه. و اتفاقا هیچ خلایی و هیچ دردی نیست که با غیر خدا پر بشه. راحت. بعد یه روزی که پرده ها برداشته بشه معلوم میشه که اون چیزایی که فکر کردیم غیر خداهایی که ما خلعهامونو باش پر کردیم، این خلعه و حفره مونده. اون عالم معلوم میشه که پر از حفره است. با رفیق و با یوگا و با چی و با چی میخواستیم آرامش به دست بیاریم. یعنی این جان پر از حفره است. الان همونطور که یه نفر که مثلا معتاده میگه من وقتی که مثلا مواد مخدر مصرف میکنم آرام میشم. آرام میشه؟ فکر میکنه توهم آرامش کرده. بقیه هم از همین قراره. اونایی که میفهمن تو این همین دنیا میفهمن که هیچ خلایی نیست که با خدا پر نشه و هیچ غیر خدایی نیست که خلایی را پر کنه. اونا هم که نمیفهمن بعدن با مرگ با عذابهاش متوجه میشن دیگه. اونی که اینجا میفهمه که مواد مخدر آرامش بخش نیست، خب طرفش هم نمیره، مشکل هم برای خودش پیش نمیاره. و اونی که نفهمید بعد که مبتلا شد و درد و سم و رنج و اینهاشو کشید، اون وقت میفهمید که نبود، رنج افزا بود نه رنج زدا. بعد یک درمان قطعی هم میکنه، چون همه این حلو و حریص و بدبختی و گرفتاری و استراب و همه اینا از کجا میاد؟ همه اینا از کجا میاد؟ از همین من، مال منه، حس من، این برمیدارد دیگه. من داشته باشم اون یکی نداشته باشه، حسد. من دارم دیگری نداره، تکبر. اون داره من ندارم، استراب. و بس الهازا همه مشکل، یعنی تمام مشکلات ما برمیگرده به حالات فکری روانی ما، که چی فکر میکنیم، چجوری فکر میکنیم، چه حالی داریم. وگرنه بیرون که مشکلات نداره. مگه شما ندیدین کسایی که با نون ماست دلخوشند و عالی در کمال، مثلا میگه از این بهتر وجود نداره، خوشبختتر، ندیدیم؟ پس معلومه که خوشبختی آور اون مال نیست، بدبختی آور هم فقر نیست، بس که یه جای دیگه است گیر کار. کسایی هم هستن که در اوج رفاه و لذت نونش داره میزنه تو خونش و میخوره، یه جای گرفتاری، یه چیز دیگه است. اینه که آدمی که با خدا مرتبط شد آدم راحتی، هم راحته، هم راحتی به دیگران میدهد، خیر به دیگران میرسونه. الا المسلم، مثلا مسلی دیگه آدم ممسک و حریص و بخیل نیست، خیر به همه میده، گوشش پاکه، چشمش پاکه، دهانش پاکه. خلاصه دین جدای از زندگی، یعنی صلاتی در گوشه اون صندوقخونه خونه. ولی قرآن میفهمد این صلات باید چی باشه؟ دائم باشه. الذین هم فی صلاتهم دائمون. صلاتی که دائم نباشه، یک گوشه خاک بخوره، گرهی باز نمی کنه. خیلی وقتمونم گذشت، باشه توضیح بقیه آیه برای بعدن. سوال این بود که مگر پیامبر از دین چیز را فروگذار میکنه که خدا اینطوری بهش تذکر میده؟ جوابش برای فردا. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد.